سیلوینا، سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
آوای تلاش. همراه ما باشید با چهره‌های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای تلاش. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، افتخار اینو دارم که در سومین روز از بهار 1400 و به عبارتی در سومین روز از قرن 15 شمسی با 27مین برنامه از آوای تلاش در خدمت شما باشم. در همین ابتدای برنامه جا داره که فرارسیدن بهار 1400 و به عبارتی شروع قرن 15 شمسی رو به همه شما شنوندگان عزیز تبریک بگویم و برای همه شما آرزوی سلامتی و شادی دارم در سال 400. همونطور که عرض کردم خدمت شما، برنامه آوای تلاش در فصل 2 یا فصل جدید به ایستگاه 27م رسید و شروع سال 1400 ما با برنامه آوای تلاش مشاهیر جهانی خواهد بود. خب همونطور که در جریان هستید، ما در برنامه‌های قبلی شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی زیادی رو روایت کردیم و به عبارتی 12 نفر از مشاهیر نابینا رو ما تونستیم شرح زندگیشون رو در این برنامه تقدیم حضورتون کنیم که جا داره همینجا هم از خانم محدث واعظی پور که زحمت نوشتن متن زندگی عزیزان رو میکشن تشکر کنیم. در بعضی از این برنامه ها خب خانم تینا تقویان زحمت میکشید روایت میکرد، تعدادی رو آقای احسان دلبندی، آقای امیر حسین شیر قربانی و خانم فرن علی اکبری نیز تعدادی از این برنامه ها رو برای ما روایت کردند. برنامه امروز در واقع ما در خدمت خانم تینا تقویان هستیم، ولی با این تفاوت که در استودیو و به صورت حضوری با ایشون صحبت خواهیم کرد، یه گفتگوی با خانم تقویان خواهیم داشت و در ادامه شرح زندگی نابینای جهانی امروز رو برای ما روایت می‌کنند. شروع برنامه‌های آوای تلاش در سال 1400 همراه شده با یه سری اتفاقات جدید و باعث خوشحالی خواهد بود برای ما. خب ما بعد از مدت‌های طولانی بالاخره این افتخار نصیب ما شده که در خدمت خانم گلاره عباسی باشیم، مؤسس مجموعه سوینا. همونطور که حضور ذهن دارید، ما شروع برنامه‌های آوای تلاش در فصل 2 رو با ایشون داشتیم. 4 تا برنامه اولیه بهشون زحمت دادیم و خودشون در استودیو حضور پیدا می‌کردند و با مهمونان ما گفتگو داشتند. برنامه امروز و در شروع سال 1400 مجدد با حضور ایشان خواهد بود. خانم گلار عباسی، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم و از اینکه کنار ما هستید و همچنان مجموعه سوینا قوی تر از قبل ادامه کار میده و در این شرایط سخت کرونایی که به عبارتی یه جورای محدودیت‌های اجتماعی و همه تحت فشار هستند، شما همچنان برنامه ها رو ادامه میدید، چه در آوای تلاش، در ضرب آهنگ و سایر برنامه ها. به هر حال اول اینکه دعوت ما امروز ما رو پذیرفتید خیلی خوشحالیم و دوست داریم که صدای شما رو بشنویم شروع برنامه، و بعد از اون من با تینا و ادامه برنامه در خدمت شنوندگان خواهم بود. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید.
سلام، من گلاره عباسی هستم و خیلی خوشحالم که افتخار اینو دارم که کنار عزیزانم آقای ادریس فتحی، خانم تینای نازنین، بهار رو به شما عزیزان و بزرگواران تبریک بگم و افتخار اینو دارم که من هم مهمان برنامه آوای تلاش باشم. امروز مهمون بزرگوار و نازنینی در استودیو فراز داریم که من میخواستم به خاطر حمایتشون تشکر کنم. خانم دکتر نهال ثناوندی هستن که ایشون حامی برنامه آوای تلاش هستن و از همینجا میخوام ازشون تشکر کنم و بگم که ما همگی قدردان مهر شما هستیم که میتونیم برنامه هامون رو تولید کنیم و به در واقع این روند تولید سوینا ادامه بدیم و اینکه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم در سال جدید کرونا از بین بره و ما بتونیم برنامه هامون رو گسترده تر و با حضور شما مخاطب بزرگوار برنامه هامون رو ادامه بدیم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، سال نو رو بهتون تبریک میگم و بهار بی نظیری رو براتون آرزو میکنم. ممنونم، خوشحالم که این افتخار رو داشتم که از طریق برنامه آوای تلاش با شما بزرگواران صحبت کنم. مواظب خودتون باشین، بهارتون مبارک.
سپاسگزارم از شما خانم عباسی، ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و چقدر باعث شوق و شعفه که ما سال 1400 رو در استودیو با حضور شما و خانم دکتر نهال ثناوندی شروع کردیم. من هم از همینجا به خانم ثناوندی سلام میکنم و امیدوارم که همیشه سالم و تندرست و سلامت باشند و اصلا خاطرم نمیره انگار دیروز بود که ما 6 ماه پیش با خانم ثناوندی و خود خانم عباسی فصل 2 آوای تلاش رو شروع کردیم و در یه چشم هم زدن الان به 27 برنامه رسیدیم و اگر که حمایت، تلاش و زحمات این عزیزان نبود و این همکاری عزیزان شکل نمی گرفت، شاید ما این تعداد برنامه رو نمیتونستیم در این فاصله کوتاه و در واقع فاصله 6 ماهه شد دیگه تولید کنیم. در هر صورت به همه عزیزان و به همه دوستانی که در تهیه و تولید برنامه آوای تلاش با ما همکاری میکنن و زحمت میکشن تشکر میکنم و برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی دارم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبزه پدید آمد، سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد، هل برین آمد، فصل شکوفا یه رویا یه زمین آمد، کار دل سکه شد از سیب محبت به سر سفره سینا آمد. شور بهاران شکافت از دل ویرانه ها، حال تب گل ببین بر تن پروانه ها، شیدایی است در تن و جان بهار، روح اهورایی است، تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از جرده لیلایی است، ای که بهاران رسید، فصل فراوان شدنه یه گم گشته یه زیبایی هست، بانگ طرب ساز کن، هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکر، از ره سرمک گذری، هم به سرا پرده یه شهناز کن.
در 26 برنامه قبلی مربوط به آوای تلاش حدوداً 12 تاش مربوط به مشاهیر نابینای جهان بود. خب بعضی از این مشاهیر موزیسین و نوازنده و خواننده بودند، بعضیا نویسنده بودند، بعضیا نقاش بودند، بعضیا ورزشکار و یا خالق یک اثر خاص ادبی یا هنری بودند. خب استیوی واندر، ری چارلز رابینسون، رونی میلساپ، شارلوتا آنتونیا سوئرلینگ، بوچرلی، اینا کسانی بودند که در حوزه هنر و موسیقی فعالیت داشتند. هلن کلر، تاها حسین و خورخه لویس بورخس، افرادی بودند که در حوزه نویسندگی و به عبارتی میشه گفت اندیشمند و دست به قلم بودند. لوئیس بریل فردی بود که مخترع و مبدع خط ویژه نابینایان برای خواندن و نوشتن بود و مارلا رانیان ورزشکار پارالمپیکی بود که چندین مدال طلای پارالمپیک رو در کارنامه دارند. اشرف ارمغان فردی بود که نقاش بود و یه فرد نابینایی که چجوری میتونه کار نقاشی انجام بده و خودش با قلمو و کاغذ و اون در واقع راهکارها و تکنیکای خاص خودش میتونه کار نقاشی رو انجام بده، خب در نوع خودش جالب بود. اما مشاهیر نابینای امروز ما متفاوته. ایشون هم در حوزه هنر کار خاص و منحصر به فرد انجام میدن، ولی در این حوزه ما تا حالا فردی رو معرفی نکردیم. شاید براتون جالب باشه، عکاس نابینا پیت اکرت، فردی که در واقع میشه گفت هیچ وقت آثار خودش رو نمیبینه، چه قبل از عکس گرفتن و چه بعد از عکس گرفتن نمیتونه عکسای خودش رو ببینه، ولی شاید باورتون نشه یکی از برجسته ترین عکاس‌های دنیاست، حالا به خصوص بین افراد نابینا هم که دیگه شاخص و ممتاز هستن. در خصوص پیت اکرت، تینا تقویان شرح زندگیشون رو روایت خواهند کرد و بیشتر به این موضوع اشاره میکنن، ولی قبل از اینکه شرح زندگی پیت اکرت رو از تینا بشنویم، میخوایم دقایقی هم صدای خود تینا رو بشنویم و با ایشون صحبتی داشته باشیم، گفتگوی بکنیم و به هر حال این برای اولین باره که این فرصت فراهم شده که در استودیو ما به صورت حضوری در خدمت فردی خواهیم بود که شرح زندگی رو روایت میکنه. همیشه ما این کارا رو به صورت دورکاری و از دور انجام میدیم، ولی امروز تینا زحمت کشیدن در استودیو حضور پیدا کردن و در کنار بنده هستن. خانم تقویان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و از اینکه امروز در برنامه آوای تلاش حضور پیدا کردید و میخواین به صورت حضوری و استودیویی برنامه رو روایت کنید و شرح زندگی مشاهیر نابینا امروز ما رو در واقع بیان کنید، ازتون تشکر میکنم. برای لحظاتی قبل از اینکه شروع به خوندن متن زندگی پیت اکرت کنین، صدای شما رو میشنویم و صحبت اولیه با شنوندگان ما داشته باشین و بعدش هم بریم سراغ شرح زندگی پیت اکرت. بفرمایید خانم تقویان.
به نام هستی بخش هستی، عرض ادب خدمت شما جناب آقای فتحی، خانم عباسی و خانم سنوندی گرامی و درود بر شنوندگان عزیز رادیو سوینا و آوای تلاش. امید که حالتون خوب و ایام به کام باشه. من هم سال نو رو تبریک میگم به همه عزیزان و امیدوارم سال نو، قرن جدید و نوبهار زیبا آغازگر لحظات خوب باشه. خوشحالم امروز در خدمت شما هستم و با هم بررسی میکنیم چطور یک نابینا خالق برجسته ترین عکس هاست.
قبل از اینکه شروع کنیم، خانم تقویان، دوست دارم که یه تجربه مختصر از انجام کاری که تا الان زحمتشو کشیدید و روایت کردید، شرح زندگی چند تا از مشاهیر رو، دو نفر رو قبلا داشتین، امروز نفر سومیه، اینکه شرح زندگی مشاهیر رو در واقع شما روایت میکنید، چه حس و حالی دارید و چه تجربه ای از این کار دارید اگه بخواید برای شنوندگان ما بیان کنید؟
خب قطعا تجربه بسیار خوبی از این جهت که خب من سه تا از مشاهیر رو شرح زندگیشون رو روایت کردم و اولی که لوئی بریل بود، خالق خط محبوب نابینایان بریل، و دومی اشرف ارمغان بود، یک نقاش نابینا و امروز هم که یک عکاس نابینا، و تجربه شیرینی بود از این جهت که شاید در ذهن خود من حتی گاهی کوچکترین غیر ممکنها هم ممکن میشه و مخصوصا امروز خیلی برای من جذاب بود، چون من از دوران کودکی خیلی به عکاسی علاقه داشتم و همیشه به خودم فکر میکردم آیا میشه یک نابینا بدون هیچ تجربه‌ای و بدون هیچ بینایی از اطراف خودش میتونه عکاسی بکنه، میتونه تصاویری خلق کنه که برابری بکنه با افراد بینا عکاسان حرفه‌ای. و امروز واقعا خوشحالم از اینکه این شرح زندگی رو میخونم، برای شما روایت میکنم و میدونم که برای آدم‌ها، حالا نه تنها برای نابینایان، برای آدم‌ها هیچ چیز غیر ممکن نیست و هدف ما قطعا لذت بردن از زندگی و تجربه کردن نادیده‌ها، ناشنیده‌ها و غیر ممکن‌ها. و این خیلی برای من جذاب بود که تونستم شرح زندگی افرادی رو بشنوم و خودم روایت کنم که تونستن حتی ناممکن‌ترین ها رو ممکن کنن، مخصوصا لوئی بریل که مخترع خط نابینایان بود و مسیر نابینایان رو بسیار بسیار هموار کرد برای آموختن و برای بودن.
بله همینطوره. پس شما خودتونم علاقه‌مند به حوزه عکاسی هستین و چقدر خوب شده که در واقع امروز شرح زندگی شخصی رو روایت می‌کنین که ایشون هم عکاس نابینا هستن. من خودم همیشه اعتقادم بر اینه که اصلا برنامه آوای تلاش یه جورایی حماسه خواستن افراده و خود من هم بعضی وقتا شرح زندگی افرادی رو میبینم، حتی مهمانانی که به صورت حضوری در استودیو تشریف دارن یا در بستر فضای مجازی باشون صحبت میکنیم، اصلا نکاتی رو مطرح میکنن و از موفقیت ها و چالش هایی صحبت میکنند که برای خود من تازگی داره و حیرت میکنم و در خیلی از موارد هم یاد میگیرم. در هر صورت برنامه امروز هم قطعا برنامه خوبی خواهد بود و همراه میشیم با شما ببینیم که یک فرد نابینا چجوری عکاسی میکنه. بفرمایید شما متن شروع کنید و در ادامه هم من بخش پایانی برنامه در خدمت شنوندگان خواهم بود.
در خدمتتون هستم. نگاه کردن بازده. پیت اکرت در یکی از مصاحبه‌هایش میگوید جمله‌ای که زیاد از مردم میشنوم این است: چطور این کارها را انجام میدهی؟ من سالهاست با ذهنم دنیا را میبینم. این سخت نیست، لذت بخش است. عکاسی برایم پیوندی بین دنیای نابینایان و بینایان است. با استفاده از صداها و درکی که از محیط اطراف به دست می آورم عکاسی می کنم. برای بسیاری از مردم عجیب است که یک عکاس نابینا پرکار و فعال باشد، اما پیت تنها عکاس نابینای جهان نیست، یکی از مهمترین هاست. او در جوانی و قبل از نابینا شدن در بوستون آموزش مجسمه سازی و طراحی صنعتی دیده بود و دغدغه ورود به دنیای حرفه‌ای عکاسی را نداشت. بیش از هر چیز معماری برایش جذاب بود. ابتلا به نوعی بیماری زنگ خطری بود که روند زندگی عادی پیت را تهدید می‌کرد. پس از بیماری او بینایی خود را از دست داد. از آن روزها 30 سال می‌گذرد. مثل اغلب افرادی که با چنین بحران‌هایی مواجه می‌شوند، افسرده و بی‌انگیزه شد. خودش درباره آن روزهای سخت و مبارزه با ناامیدی برای برگشتن به زندگی می‌گوید: بعد از نابینایی 2 سال زمان برد تا بتوانم دوباره به زندگی برگردم. در تمام این مدت نامزدم مرا همراهی کرد. با هم ازدواج کردیم و حوالی محل سکونت خانواده‌ام در غرب هارتفورد خانه گرفتیم. همان دوره توانستم در هنرهای رزمی کمربند مشکی بگیرم و با داشتن مدرک MBA دغدغه‌هایم برای درآمد مالی و محافظت از خودم برطرف شد. اما همه زندگی اینها نبود. همسرم می‌خواست کنار خانواده‌اش باشد. به همین دلیل در سان فرانسیسکو خانه‌ای گرفتیم، جایی که خیابان‌های صاف و مسیرهای مستقیم داشت که برای نابینایان خوب بود. من در بخشی دولتی به شغل ویژه نابینایان پرداختم. البته آن روزها از شرایط راضی نبودم و زمان زیادی آن شغل را ادامه ندادم. او به طور اتفاقی هنر عکاسی را کشف کرد. دلبسته آن نبود، اما گویی عکاسی همان چیزی بود که باید او را به زندگی، آینده و فرداهای روشن پیوند می‌داد. پیت درباره شروع عکاسی می‌گوید: من عکاسی را زمانی که بینا بودم شروع کردم، اما آن زمان کار برایم خیلی جدی نبود تا اینکه نابینا شدم. همان روزها در حال مرتب کردن کشوی اتاق بودم که دوربینی پیدا کردم. آن را برداشتم. همسرم طرز کار کردن با آن را به من یاد داد. من جذب دوربین شده بودم. تا آن زمان چیزی از عکاسی و دوربین نمی دانستم. اولین عکسم را در فروشگاه تجهیزات دوربین گرفتم. بعد از اینکه سوالات زیادی از مسئول فروشگاه پرسیدم و سعی کردم تصویر روبرویم را تصور کنم، ماها برای کسب اطلاعات بیشتر درباره عکاسی به کتابخانه رفتم. اما بسیاری از منابع عکاسی در کامپیوترها بود و امکان مطالعه آنها برای من که نابینا بودم وجود نداشت. پیت حالا گمشده‌اش را یافته بود. نمی‌خواست همه عمر در اداره بماند و با شرایطی معمولی روزگار را سپری کند. جاه طلب بود و چیزی درونش عقاب پا کرده بود. پیت میخواست بر نابینایی غلبه کند. میخواست وارد عرصه‌ای شود که همه گمان میکردند تنها یک فرد بینا قادر است در آن بدرخشد. زمان گذشت. مسیر هموارتر شد. پیت دنیایی را برای خودش بازسازی کرد که دیگر در آن نمیتوانست ببیند. در عکس گرفتن به تصاویر ذهنیش رجوع کرد. به صداها و آنچه در اطرافش میگذشت دقت کرد و دست به ثبت واقعیت جاری زد. در کمال حیرت، عکس‌هایش هیچ تفاوتی با عکاسان حرفه‌ای و بینا ندارند. پیت میگوید همکاری و حضور افراد بینا در روند خلق هنری و جریان عکاسی نقش مؤثری در کارش ندارد. او معتقد است واکنش‌های آنها پس از چاپ عکس‌ها یا تماشای آثارش در نمایشگاه‌ها برایش جذابیت دارد و می‌تواند مسیرش را برای ادامه تجربه در عکاسی هموار کند. پیت اکرت در سالهای اخیر نمایشگاه‌های مختلفی برگزار کرده که با استقبال مواجه بوده‌اند. البته این نمایشگاه‌ها منتقدانی هم داشته، افرادی که او را به تظاهر به نابینایی متهم می‌کنند، اتهامی که هرگز ثابت نشده است. پیت اکرت 20 سال به عنوان عکاس حرفه‌ای فعالیت کرده و جوایز مختلفی در آمریکا به دست آورده است. او با شرکت‌های بزرگی مثل فولکس واگن و سواروفسکی همکاری کرده است. نکته جالب درباره این هنرمند پنهان ماندن اطلاعات دقیق درباره سال روز تولد و سن اوست. در هیچ یک از منابع رسمی سن پیت برملا نشده است. گویی اصرار داشته این موضوع را از دوستدارانش مخفی کند.
خانم تقویان، ممنون و سپاسگزاریم از شما که شرح زندگی پیت اکرت رو برای ما روایت کردید و چقدر جالب بود اینکه یه فرد نابینا چجوری میتونه عکاسی کنه. از شما سپاسگزارم. اگر که موافق باشین بریم یه موسیقی بشنویم و با بخش پایانی برنامه در خدمت شنوندگان باشیم.
سلامت باشین. حتما.
افتو پوموشیم ونی φοβάμαι τόσο να το πω. Καρδιά μου πληγωμένη, ας είναι αλήθεια αυτό που ζω. Αγάπη να είναι αλήθινη, αιτία να είναι κι αφορμή. Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ τον έρωτα να βρω. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει, πλάι μου μείνε να σ' αγαπώ. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει ποτέ να μη τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ.
شنوندگان گرامی، ممنون که همچنان همراه ما هستید با 27 برنامه از آوای تلاش که شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهان پیت اکرت هستش. پیت اکرتی که عکاس هستند و علارغم این که بینایی ندارن، یکی از عکاسان معروف حوزه هنر هستند. همونطور که خانم تقویان اشاره کردند، پیت بعداً بر اساس یک بیماری دچار عارضه نابینایی شدن و ظاهراً بیماریشون هم آرپی بوده. خب خانم تقویان، جالبه بدونید که خود پیت خیلی به رشته معماری علاقه‌مند بوده و زمانی هم که نابینا شده وسایل و تجهیزات نجاری که در واقع کار با چوب و برش زدن چوب و حکاکی روی چوب بوده در منزل داشته و خودش رو به این وسایل سرگرم کرده و اون موقع اصلا خبری از عکاسی نبوده و اصلا نمیدونسته که قراره یه روز عکاس بشه. و نکته جالبترش اینه که زمانی که روی این وسایل و تجهیزات و کار با چوب خودش رو سرگرم کرده و مشغول بوده، هیچ وقت اجازه نداده که همسرش از کارهای او بازدید کنه و این کار رو در آرامش کاملا برای خودش انجام داده. زمانی که کارش تموم میشه و آثار در واقع صنایع دستیش رو که عمدتا با تجهیزات نجاری و چوب بوده رو نشون میده، بعدا متوجه میشه که چه کارهای زیبایی رو خلق کرده و چه هنر زیبایی داره و با توجه به بازخوردی که همسرش و اطرافیان در این زمینه بهش میدن و همین جرقه میشه که در حوزه هنر همچنان فعالیت کنه و بتونه کارهای دیگه هم انجام بده که حالا همونطور که شما اشاره کردین بر حسب اتفاق یه روزی در کشوی کمد منزلش به یه دوربین عکاسی پیدا میکنه و با توضیحاتی که همسرش بهش میده از اون تاریخ به بعد علاقمند میشه به حوزه عکاسی. حالا در واقع به یه جاهایی هم اشاره شده، میگن که هر روز به این مغازه های فروش دوربین و رول فیلم اینا مراجعه میکرده و روزی دو رول فیلم خریداری میکرده فقط برای کار عکاسی. و اولین عکسی هم که گرفته در زندگیش شب تاریک عکس از یک مجسمه بوده. فکر میکنین چرا این کارو کرده؟ چرا رفته سراغ مجسمه از مجسمه عکس گرفته؟ خودش یه دلیل قانع کننده ای داره برای این کار. خانم تقویان، شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم شاید برای تجربه اول ایشون از عکاسی، عکس گرفتن از یه چهره یا یه مجسمه که هیچ حالتی نداره برای ایشون جذابیت بیشتری داشته. شاید هم به این دلیل که ترسشون از نتونستن رو کمتر میکردن، چون شما اگر بخوای از طبیعت یا حالت چهره کسی عکس بندازی این خیلی سخت‌تر از یک مجسمه ثابته و همین که میتونستن توانایی و مهارت خودشون رو در این زمینه بسنجن. و این نکته‌ای که شما گفتین حتی تلاش کردن و نذاشتن که همسرشون کارشون رو ببینه هم برای من خیلی جالبه، به این دلیل که اول خودشون سعی کردن بسنجن مهارتشون رو، تواناییشون رو، و در همون ابتدا خودشون رو مواجه نکردن با استراب هایی که شاید براشون این کار رو غیر ممکن میکرد و این خیلی نکته مثبتی. اما دلیل واقعی ایشون برای این کار رو شما باید توضیح بدین.
دقیقا همون نکته که شما اشاره کردین کاملا به جا بود و درست بود. خودش هم اشاره کرده، گفته شاید عکس گرفتن از یک مجسمه منصفانه نباشه، چون خودش اصلا یه اثر هنریه. حالا شما بیای از یه اثر هنری دوباره یه اثر هنری دیگه خلق کنی خیلی کار منصفانه نیست. ولی خودش هم گفته این کار باعث شد که من اعتماد به نفس پیدا کنم در این زمینه و بتونم زوایای تنظیم دوربین و عکس گرفتن رو در خودم بسنجم، چون خب به هر حال مجسمه یک سوژه بوده که تحرکی نداشته و با لمس کردن و در واقع تشخیص کادر و چارچوب عکسش با لمس کردنش اون وقت تونسته کاملا بره و عکسش رو از این مجسمه تهیه کنه. در مورد اون موضوعی هم که به همسرش حتی این در واقع کارهای هنری و کارهای صنایع دستیش رو نشون نمیداده، کاملا اونجا هم شما درست اشاره کردین. ما یه اصطلاحی داریم میگه که شخصیت افراد در چالش‌ها شکل میگیره و استعدادها در آرامش شکوفا میشه. فیت هم همین بوده، یعنی ایشون در آرامش رفته مدت طولانی رو روی صنایع دستی و کار با چوب و نجاری کار کرده، یعنی آرامش مطلق داشته برای این کار و در همون آرامش هم شکل گرفته و شکوفا شده استعدادش که بعداً اومده با اعتماد به نفس کامل سراغ هنر عکاسی. نکته‌ای که قابل توجه در مورد تصاویر و عکس‌هایی که پیت کرت در واقع تهیه می‌کنه و چاپ می‌کنه این عکس‌ها رو، ایشون در واقع دنبال رو سبک امپرسیونیسم هستن. بله. سبک امپرسیونیسم در واقع یه سبکیه که در نیمه دوم سده 19 در فرانسه شکل گرفته توسط یه سری افراد آزاداندیش و نوآور که اینها معتقد بودن که آثار هنری، حالا چه به صورت نقاشی چه به صورت عکاسی، باید به گونه‌ای باشه که طراحی دقیق یا ژرف‌نمایی و ترکیب بندی متعادل و یا معماری دقیق در اون نباید رعایت بشه. در واقع امپرسیونیسم ها میگن که تصاویر نباید واضح و شفاف باشه، باید مبهم باشه، و این مبهم بودنه یکی از کارهاییه که پیتر کرت در عکاسی های خودش خیلی بهش توجه میکنه. و اگر دوستان بینا هم ملاحظه کنن، بیشتر عکس های پیت یه جورای تاره و کلی و مبهمه، و این تار و کلی مبهم بودنش خب ممکنه یه سری افراد اینو در واقع به حساب این بریزن که ایشون نابینا هست و عکساش به این شکل در اومده، ولی نه، خودش کاملا خودش رو دنبال رو و همراهان سبک امپرسیونیسم میدونه و به شدت هم به این سبک معتقده، و به خاطر همینه که تصاویری هم که داره معمولا داره این ویژگی هستن. در واقع امپرسیونیسم قوانین رو میشکنه و میگه که لزومی نداره ما بیایم دقیق از رنگ ها استفاده کنیم و بین رنگ ها حد و مرز بذاریم. مثلا شما اگه میخوای رنگ سبز رو نشون بدی، هیچ ضرورتی نداره بیایم رنگ زرد و آبی رو با ظرافت خاصی کنار هم بذاریم و به هم بیامیزیم تا رنگ سبز به وجود بیاد، بلکه باید دو تا رنگ رو با هم قاطی کرد و خود بیننده به این برداشت برسه که این رنگ رنگ سبزه. این موضوع خیلی موضوع مهم و فلسفیه و واقعا درکش هم کار سختیه خانم تقویان. ببینید، چیزی که پیت در عکاسی دنبالش هست، میگه من دنبال این نیستم که چیزی که هست رو برم زیبایی‌هاشو ببینم بعد ازش عکس بگیرم، نه، من اول در ذهنم سوژه رو ترسیم میکنم، اون چیزی رو که میخوام اول در ذهنم ایجاد میکنم، بعد میرم ازش عکس میگیرم و دقیقاً عکسی رو که میگیرم میشه همون چیزی که در ذهن من هست. و این در واقع همون خواسته و هدف امپرسیونیسم هاست که میگن که تصاویر باید اون چیزی باشه که خود فرد درک میکنه، نه اون چیزی که خود تصویر یا عکس هستش. و همون مثالی که در مورد رنگ های زرد و آبی من براتون عنوان کردم، میگه که در واقع حالا یا قاطی کردن یا کنار گذاشتن این رنگ ها کنار هم باید به گونه ای باشه که خود مخاطب اونو درک کنه که رنگ سبزه، نه اینکه ما بگیم یه رنگ ایجاد کنیم و به مخاطبان بگیم این رنگ سبزه. در هر صورت این ویژگی آثار هنری پیت اکرت هستش و شاید همین مسئله هم باعث شده که امروز پیت به عنوان یکی از عکاسان معروف در سطح دنیا مطرح بشه و با کمپانی های بزرگی هم قرارداد امضا کنه و براشون عکس تهیه کنه. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست. ما فقط پیت به عنوان عکاس نابینا رو نداریم، افراد دیگه هم قبل از پیت بودند که در حوزه عکاسی فعالیت کردند، مثل الکس دژونگ، بورس هال، خانم سونیا و ویکتورینگ فلوید. منتها نکته ای که مطرحه، خانم تقویان، شما فکر میکنید یه فرد نابینا مثل همین پیت چیکار میکنه که میتونه عکاس حرفه‌ای بشه؟ یا اصلا به نظرتون چه تکنیک ها یا چه راهبردهایی رو در خودش ایجاد میکنه یا به کار میگیره که بتونه خوب عکاسی کنه؟ به هر حال مطمئنن ایشون راهبردها و یا راهکارهای ذهنی خاص خودش رو داشته، شاید از ابزار و روشهای خاصی هم استفاده میکرده که عکاسهای بینا استفاده نمیکنن. شما چی فکر میکنین راجع به پیت و سایر عکاسان نابینا اگه بخواین اشاره کنیم به این موضوع؟
آقای فتحی، من فکر میکنم چه در مورد پیت اکرت به عنوان یک عکاس نابینا و چه نابینایان موفقی که وجود دارن در ایران و سایر جهان، یه نکته خوبی که هست اینه که بالاخره با وجود تمام موفقیت‌ها این رو بپذیریم هممون و بدونیم که ما نابینا هستیم. و من فکر میکنم نکته خوبی که در مورد پیت اکرت وجود داشت همینه، با وجود چیزایی که از شما شنیدم و تو متن خوندم. حتی یه جایی تو خود متن گفته بود که پیت اکرت سعی کرد به نابیناییش غلبه کنه و من با این موضوع زیاد موافق نیستم. میشه غلبه کرد واقعا؟ آیا من فکر میکنم که بهترین راه و بهترین رمز موفقیت پیت پذیرفتن این هست که او نابینا هست، محدودیت بینایی خودش رو پذیرفته و محدود نبودن علایق و استعدادش رو هم پذیرفته و سعی کرده با هر ابزاری که میتونه و در نهایت آرامش کارش رو شروع کنه. ضمن این که من یه ویدیویی از ایشون شنیدم که میگفتن حالا با پیشرفت تکنولوژی از برنامه بی مای آیز هم گاهی استفاده میکنن که جا داره اینجا هم اگر که اجازه بدین یه پرانتز باز کنیم برای دوستان عزیزی که شاید با این برنامه آشنا نیستن، یه معرفی کوتاهی از برنامه بیمای آیز یا چشمان من داشته باشیم.
بله حتما بفرمایید.
برنامه چشمان من باش روی اندروید و آی او اس نصب میشه و در سراسر جهان داوطلبانی داره که افراد نابینا رو راهنمایی میکنن برای کارهایی که میخوان انجام بدن، از ست کردن رنگ لباسشون تا راه اندازی لوازم خونه، تا راه اندازی لوازم تکنولوژی مثل مودم یا هر چیزی، و تا پیدا کردن مسیرها. و این خیلی خوبه، من میدونم که دوستان این برنامه رو میشناسن، اما برای شنوندگانی که تا به حال اسم این برنامه رو نشنیدن، من این توصیه رو دارم که دانلود بکنن، برنامه رو نصب کنن و خودشون رو تا حد خیلی خیلی زیادی بی‌نیاز بکنن از چیزایی که قبلا شاید براشون سختی بیشتری داشته. و من خیلی خوشحالم در مورد پیت اکرت هم این نکته وجود داشته که محدودیتش رو پذیرفته و سعی کرده با نهایت استعدادی که داشت و کارهایی که میتونسته انجام بده بهترین ها رو خلق کنه، و همین شده که من فکر میکنم الان تفاوتی نداره کارش با عکاسان حرفه‌ای. شاید اگر این دغدغه رو توی ذهن خودش داشت که من باید از همه بهتر باشم و باید غلبه کنم بر تمام عکاسان، این اتفاق نمیافتاد، ولی من فکر میکنم رمز موفقیت پیت اکرت همین.
بله دقیقا همینطوره. به هر حال نبایدم غفلت کنیم از نقش تکنولوژی در زندگی افرادی که به هر حال شرایط خاص دارن، و در مورد پیت هم همونطور که شما اشاره کردید مطمئنا از تکنولوژی های پیشرفته داره استفاده میکنه، و اخیرا من دیدم توی در واقع کشور کره جنوبی هم شرکت سامسونگ اومده در یکی از مدارس نابینایی در یه جشنواره به اسم در واقع به اشتراک گذاشتن هوش افراد 11 تا دانش آموز نابینا رو گرچین کرده و از اونا خواسته که عکاسی کنن. البته دوربین های دیجیتال و پیشرفته رو در اختیار این دانش آموزان قرار داده و از اونا خواسته که این کار رو انجام بدن، و خیلی جالبه اکثر این بچه ها رفتن سراغ مثلا تصاویری مثل درخت، مثل آتش بازی، بله، مثل آسمون ابری، مثل شن کنار ساحل و چیزایی که در واقع در ادراک و در باور خودشون بوده و معمولا هم رفتن از همین تصاویر عکس برداری رو انجام دادن. در هر صورت هیچ کاری غیر ممکن نیست خانم تقویان، با توجه به مطالبی که من از مشاهیر نابینای جهان در طول این چند ماه خوندم و در برنامه بهش اشاره کردیم، بررسی کردیم، دیدیم که افرادی هستند که کارهایی که یه روزی ما فکر می‌کردیم محاله و نمیشه، خیلی از دوستان هستند که این کارها رو انجام دادن. خب اشرف فرماغان شما ملاحظه کردید،
بله،
یکی از نقاشان حرفه‌ای بود که خود شما هم روایت کردید. هفته گذشته ما در همین چهره‌های موفق نابینای ایرانی خب داروساز نیمه بینا داشتیم که فردی که پای تخته رو نمی‌بینه، ولی الان یکی از داروسازهای یکی از دانشجویان داروساز نخبه دانشگاه تبریزه، و خیلی افراد موفق دیگه در کشور ما هستند و در این حوزه ها گام برمی‌دارن. فقط به عنوان نکته پایانی من اشاره کنم، زمانی که صحبت از عکاس نابینا می‌کنیم من خود به خود یاد روز جهانی عصای سفید هم می‌افتم، از این جهت که خب همونطور که در جریان هستید 15 اکتبر که معمولا مصادف میشه با 23 مهر روز جهانی عصای سفیده،
بله،
و دلیل نامگذاری این روز هم خب اینه که بعد از جنگ جهانی اول سال 1921 یه عکاس انگلیسی در یکی از شهرهای انگلیس به اسم جیمز بیگز میخواسته از خیابون عبور کنه و دچار یک حالا تصادف و صنایع رانندگی میشه و نابینا میشه، و ایشون اولین شخصی هستن که اومدن از عصای سفید استفاده کردن. در واقع تا قبل از اون استفاده از عصا برای افراد نابینا رایج بوده، همه استفاده میکردن، ولی عصا به رنگ سفید این که باعث بشه راننده ها و سایر افراد تشخیص بدن که این فرد شرایط خاص داره و موقع رد شدن از خیابون یا هر جای دیگه حواسشون باشه، برای نخستین بار توسط این عکاس انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت که عکاس بوده و بعد از اینکه اتفاق براش افتاد نابینا شد و از عصا به رنگ سفید استفاده کرد. حالا چون موضوع عکاس نابینا بود و راجع به پیت صحبت کردیم، خود به خود جیمز بیگز که در واقع باعث شد که عصای سفید و روز جهانی عصای سفید بعد از اون هم شکل بگیره به ذهن من خطور کرد. خانم تقویان، به بخش پایانی برنامه رسیدیم و خیلی هم باعث خوشحالی که اولین برنامه رو در سال 1400 ما با حضور شما در استودیو اجرا کردیم. یه جورایی من حس می‌کنم تلفیقی از برنامه مشاهیر نابینای جهان و گفتگو با چهره موفق نابینای ایرانی هم شد، چون برای خود شما هم از چهره‌های موفق نابینای ایرانی هستید. تا جایی که من خاطرم هست سال 92 رتبه 184 زبان انگلیسی در کنکور سراسری شدید، در دانشگاه علامه طباطبایی یکی از دانشگاه‌های بزرگ و معتبر کشور تحصیل کردید و الان هم با سوینا همکاری میکنید. برای خودتون از چهره‌های موفق هستید، از نظرات خود شما هم در این برنامه استفاده کردیم و در واقع شرح زندگی پیت اکرت رو هم برای ما روایت کردید. از این که در برنامه حضور داشتید و قبول زحمت کردید تشکر میکنم. اگر که نکته و صحبت خاصی دارید ما در خدمت شما هستیم و بعد از اون هم از شنوندگانمون خداحافظی کنیم. بفرمایید.
آقای فتحی، ممنونم از لطفی که به من دارید. من هم بسیار خوشحالم امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم. خیلی خوشحال شدم و واقعا امیدوارم که امسال جدا سال خوبی باشه برامون، سال کمتر شدن حتی کرونا و لحظات بدی که تجربه کردیم و البته لحظات خوب تا حد خیلی زیادی هم ساختنی هستن و امیدوارم که هرچه هست خوب باشه و خوب پیش بیاد و موفقیت آرزو میکنم برای شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم که امروز من رو دعوت کردین و من هم خداحافظی میکنم از شما و عزیزان رادیو سبینا.
ممنون از شما. ما هم متقابلا برای تمامی شنوندگان و شما و همه عزیزان آرزو میکنیم که با توجه به شرایط سختی که وجود اومده و شبه سنگینی که کرونا بر جامعه بشریت انداخته، همه در امن و امان و در سلامتی به سر ببرن تا بالاخره یه روزی همه چی عادی بشه. و از همه شنوندگان و همه دوستداران رادیو سوینا هم خواهش میکنیم تا جایی که امکان پذیره از رفت و آمدهای غیر ضروری و تردد در اجتماع خودداری کنن، بخصوص در این ایام عیدی که به هر حال تا حدودی میشه گفت خیلی ها تمایل دارن که سفر کنن و یا اوقات فراغاتشون رو پر کنن. امیدوارم که این روزای سخت بگذره و همه رعایت کنن تا بتونیم همه عزیزانمون رو در صحت و سلامتی ببینیم و در سلامتی به سر ببرن. برای همه شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی میکنم تا برنامه هفته آینده که همراه خواهیم بود با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شروع کنیم؟
بله، بفرمایید. آره شروع کنیم استاد. بله
من بگم؟
نه الان بگید.
آها اوکی.
منم بگم.
آره آره. این شما و برنامه آوای تلاش بفرمایید.
خب
منو
ادریس جامون عوض کنیم. ادریس شما آها تو وای میسی همینجا. من بگم؟
آره
چیه؟
میکروفون الان ببین بعد صدام؟
خوبه بریم.
مواظب خودتون باشین، بهارتون مبارک.
ادریس جان از ما راضی هاجی؟
خیلی عالی.
آره
شما که میایید کار ما ضعیف میشه دیگه.
خب من میرم کنار محال.
آه ایشون هم میرن تا انتهای برنامه نیستن؟
آره ما مرخصی هم بدیگه.
نه خواهش میکنم، نه خواستم که ازشون خداحافظی. بله میدونم، خواهش میکنم. شما صاحب اختیاری. اسمش چی بود؟ تینا پیت اکرت؟ پیت اکرت. خانم تقویان در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید باعث افتخاره. ببخشید من یه بار دیگه اینا رو بگم.
همان دوره توانستم در هنرهای رزمی وفت تونت نمیخونم.
نه عالیه.
پیت اکرت. من از سر این پاراگراف میخونم که لحنم تغییر نکنه.
همونطور که خانم تقویان اشاره کردند، پیت بعداً
آقای فتحی من فکر میکنم که نه گفت آقای فتحی من فکر میکنم که آقای فتحی من فکر میکنم که پیت اکرت به عنوان یک عکاس نابینا چرا اینجوری گفتم آقای فتحی من فکر میکنم چه پیت اکرت به عنوان یک عکاس نابینا چیز جالبی که در مورد چرا من اینجوری میام آقای فتحی من فکر میکنم چه در مورد پیت اکرت به عنوان یک عکاس نابینا
از همون وعه بگو
از کدوم وعه؟
جملاتو تموم کردی گفتی و یه چیز
اصلا از اول میگم که هیچ صدایی نه خب
باشه.